تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 77 سوره بقره، ابتدای آیه 106.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الحادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی حجة ابن الحسن القائم المهدی جلت. شب جمعه است و شب زیارتی ابی عبدالله علیه السلام. در روایتی داره که در حضور امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی شب جمعه در حرم ابی عبدالله علیه السلام حاضر بشه و سلام به حضرت بده، خداوند مزایای بسیاری امام علیه السلام فرمود که الان نمیخوام اون رو عرض بکنم، اینا رو به عنایت میکنه. یکی به امام عرض کرد آقا ما دوریم، توفیق زیارت حضوری برای ما نیست. فرمود که اگر کسی از دور هم صادقانه سلام به ابی عبدالله بده شب جمعه، خدا این اجر رو انشالله به او هم عنایت خواهد کرد. لذا دلم میخواد یه سلامی به ابی عبدالله بدیم و بعد بحثمون رو شروع کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیات شریفه 106 و 107 سوره مبارکه بقره. آیات رسید، یعنی بحث قرآنیمون به این آیه. این آیه در خصوص نسخ در قرآنه. از جمله آیاتی است که بحث بسیاری رو میطلبه، مطالب مختلفی در این رابطه اعم از دوست و دشمن و در فرق مختلف اسلامی نظریات گوناگونی ارائه شده، به خصوص با برخی از مطالب جدیدی که تحت عنوان بحث قرآنی یا بحث دینی از گوشه و کنار جامعه شنیده میشه مناسبت بسیاری داره. من قبل از ترجمه این آیه و ورود به اصل بحث، به خصوص که در زمان ما مطالبی در این رابطه داره مطرح میشه، من این رو یه اشاره مختصری بکنم. قطعا خیلی از دوستان در جریان این گونه مباحث هستن و گاهی هم از بنده میخواستن که وارد این مباحث بشم، عرض کردم اجازه بدید در جای خودش و به مناسبت‌های مربوطه وارد خواهیم شد. یکی از اون مناسبت‌ها همینجاست. ما اعتقاد دینیمون این است که احکام الله ثابت است، لا یتغیر. یعنی اگر خدا می‌فرماید نماز بخوانید، این نماز یک تکلیفی است که شرایط زمانی و مکانی تغییرش نمیده. آیا پیغمبر در صدر اسلام، همین هفته گذشته با یه جوانی صحبت میکردم، حرفی میزد، آدم گاهی وقتا یه چیزایی رو میشنوه یا میخانه، حالا از کجا در میاد، رو چه معیاری حرفا رو میزنن، قدرت تحمل میخواد که انسان بتونه صبور باشه تا گوش کنه. حتی مثلا میگفت که من روزه نمیگیرم. گفتم چرا؟ گفت شماها چرا روزه میگیرید؟ گفتم شما قرآن رو قبول دارید یا ندارید؟ اول اینو معلوم کنیم تا بعد وارد بحث بعدی بشیم. گفت قرآن رو قبول داره. گفتم مگه قرآن نمیگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم؟ گفت مگر در آیات طبق یک شرایط زمانی مکانی نیست که به اقتضای زمان و مکان تغییر بیابه؟ چون پیغمبر در شعب، این او میگفت، چون پیغمبر در شعب ابی طالب محاصره شده بود، مشکل اقتصادی داشتن، غذا به اندازه کافی در اختیارشون نبوده که سیر بشن، گفته بود روزه بگیرید. گفتم خب بعد وقتی که در مدینه اوضاع عوض شد چرا روزه گرفت؟ اول خواستم حوصله کنم که آخه این حرف حالا بی اساسه بماند. بعدها چرا در مدینه؟ گفت به یاد بود اون خاطرات گفت روزه بگیرید. گفتم اگر این حرفم راست باشد برفرض، شما چرا به یاد بود اون روزا روزه نمیگیرید؟ اگر بنا بوده آخه ببینید گاهی وقتا یه مطالبی رو انسان در ذهن خودش درست میکنه و تصور میکنه که این مطالب دیگه به ذهن دیگران نزده، فقط منم که میفهمم، و از طرفی هم شیطان میخواد انسان رو آزاد بگذاره، از هوای نفسش هم استفاده کنه، یله و رها باشه. چه بهتر یک صورت مذهبی هم بهش بده که هم وجدانش رو آرام کنه که مذهبی، هم هر کاری که دلش میخواد انجام بده. نمیدونم گفتم اینجا تو جلسه شما یا نه، در دوران دانشجویی ما یک بحثی در دانشگاه ها مطرح بود تحت عنوان کمونیستای قبل از ازدواج. چون دانشجوها نوعاً سه قشر بودن، یه قشر مذهبی بودن، خب خدمات مذهبی میکردن، دفاعی از دین میکردن، گاهی هم مشکلاتی به اقتضای خدمات دینیشون از طریق سواک و غیره براشون پیش میومد، خب دردسراتشون تحمل میکردن. یک دسته چپی بودن مارکسیستا، اونا معتقدات کمونیستی داشتن، فعالیت‌های کمونیستی میکردن، زندان هم میرفتند و مشکلات رو تحمل میکردن. یه قشر بودن به اینا میگفتن بی تفاوت. اینا نه مذهبی بودن که قیودات مذهبی داشته باشن، نه مارکسیست بودن که بخوان فعالیت‌های کمونیستی بکنن، در عین حال هم میخواستن راحت و آزاد باشن، هر کاری هم دلشون خواست انجام بدن. اما کم کم تحت عنوان بی طرف، تحت عنوان راحت طلب، تحت عنوان آدمای بی درد، خب یک کمی تو حال هوای دانشجوی دانشگاهی براشون سخت تمام میشد. میخواستن بگن ما هم سرمون بوی قرمه سبزی میده، ما بله یه مقداری توی مسائل وارد هستیم. اینا هر کاری دلشون میخواست میکردن، در این حال میگفتن ما کمونیستیم، چون از کمونیستی که این قیدا نیست. اینا رو میگفتن کمونیستای قبل از ازدواج، چون تا زمانی که ازدواج نکرده بودن آزاد بودن دست به هر کاری بزنن. به محضی که ازدواج میکردن میگفتن آقا ما زن و بچه داریم، حوصله این کارا رو هم نداریم. میگفتن کمونیستای قبل از ازدواج. معلوم بود که میخواستن آزاد باشن هر کاری که بکنن در پوشش چپگرایی و مارکسیستی. حالا در دوره ما گاهی در پوشش مذهبی اینجوری شده. مثلا خیلی راحت میاد میگه آقا روزه را بر این اساس، نماز رو بر این اساس و تمام قیودات دیگر دینی رو هر کدوم رو بر یک اساس بخواد کنار بگذاره. اما در این حال نخیر، من متفکر مذهبی هم هستم، من مطالعه هم میکنم، من حرفای دینی هم دارم. اومده بود پیش خالکوب، آه یک شیری رو آستین من خالش رو در بیار، من میخوام توی بازوی من که جست بگیرم، ما هم قهرمانیم، شیر روی بازوی ماست. اول یه سوزن زد که خونی در بیاد و رنگ رو بپاشه، درد گرفت، گفت کجاشه؟ گفت سرشه. گفت این شیر رو بی سر بزن. بعد شروع کرد گفت دمشه، گفت دمم نمیخواد. بعد گفت شکمم نمیخواد. خالکوبه گفت آجون پاش برو، شیر بی پا و دم و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا کی آفرید؟ آقا متدینم، متفکر دینیم، تو مسائل اعتقادی آدم وقتی ریشیابی میکنه چیزی که وجود نداره عقیده دینی است. تو مسائل احکامی انقدر گل و گشاد معذرت میخوام، ببخشید، هر چیزی رو میتونه در این میدان دینی خودش بپذیره. تو مسائل اخلاقی هم چیزی که مطرح نیست، خلقیات دینی، بعدش هم میگه متفکر مذهبی هم. خب این همون شیر بی پا و دم و اشکم هست یا نیست؟ اون وقت در این بیان آقا اگر دین وضع کرده است، هر امری یه ضوابطی داره، هر مکتبی یه معیارهایی داره، هر طرز اندیشهی با یه ضابطهی باید انسان وارد بشه. اگه بنا شد ضابطه رو بکوبیم، من یه لحظه اینجا بی ضابطه با شما حرف میزنم، حرف بی ضابطه زدن همه بلدن بزنن، مسئله خاصی نیست، اما رک بدون روپوش و کلک میزنم، بعد همین حرف بی ضابطه رو با یک قالب یه مقدار مثلا توامه با تفکر تحویلتون میدم، ببینید چجوری میتونه سفسطه کنه. اگه در قالب بی روپوش و رک بخوام من یک حرفای بی ضابطه بی اساس بزنم، آقایون همه چیز امکان همه چیز شدن را دارد. یعنی این لیوان است، میتواند لیوان هم نباشد. لیوان نیست، میتواند لیوان هم باشد. الان شب است، میتواند روزم باشد. اصلا روز است، از کجا معلوم روز است؟ شاید شبم باشد. اصلا چرا تعصب داری میگی الان شبه؟ شاید هم روز باشه. یکی دیگه برداشت کرد روزه، شاید هم حق با او باشه روزه. اصلا چرا میخوای وارد این حرفا بشی؟ خب چی شد آقا؟ و چی میخوام بگم از این حرفا؟ گاهی میخوام گیج کنم مردم رو تو این وادی، گاهی میخوام گفت که خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام، تو آب زمزم فلان کار میکرد. گفت چرا؟ گفت میخوام مشهور بشم. بریم که فلانی بود که در زمزم. یه وقتم گاهی هم چنگیزه های انسان میتونه داشته باشه که حتی دست به یک کارهای عجیب و غریب بخواد بزنه. یک بچه‌ای که فطرتش سالمه، قرض و مرض و لجبازی رو هنوز یاد نگرفته که بخواد بروز بده، یه بچه دو سه ساله نشسته، من دارم دو کلمه میگم، مشغول بازیشه و حواسش به من دوخته میشه، من چی دارم میگم؟ آ این ساعت است؟ نه ساعت نیست، این قاب عکس است. قاب عکس است؟ نه قاب عکس نیست، کتابه. این بچه نگاه کنه نمیگه که پناه بر خدای آقا چی میگه؟ رو فطرت سالمش. خب از این من یعنی چی آخه؟ اگه ساعت ساعت نیست، آیا این به شکل مکتب در طول تاریخ تفکر قرنها عده‌ای رو همین تفکر به خودش مشغول کرده یا نه؟ مکتب بوده، چیز جدیدی نیست. از سوفسطاییان یونان باستان بگیرید تا به لاادریون که رسیده، خب همین حرفا رو زده. منتها وقتش نیست که بخوام بنده وارد این بحث بشم و میترسم از یه جهاتی هم شرعا مجاز نباشم که همین حرفا در دنیای یونان باستان چجوری مردم رو به خودش مشغول کرده بود و در طی قرون بعدی به چه صورت یک عده‌ای رو گیج کرده و سرگردون کرده. حالا به یه شکل متجدد معابانشم بنده بیام حالا تر کنم، اون وقت اینو بیارم تو غالب بحث دینی، مثلا به این صورت: آقا بنده میگویم حق با علی است. خیلی خوب، شما اینقدر فهمیدید. اون آقا میگه حق با معاویه است. خب ایشون هم همینقدر فهمیده. نه شما به او بگو چرا میگه حق با معاویه است اشتباه کرده، نه او به شما بگه چرا میگه حق با علی است اشتباه کرده. چی شد آقا؟ اگر شب است
واقعا شبه، من دارم میگم شبه، یه عده دیگه میگن روزه، مچشونو بگیرید. چرا داری مردمو گول میزنی؟ چرا میگی روزه؟ نه خیلی شبه دیگه آقا. اگر نه روزه، من دارم اشتباه میکنم شبه. خب بیاد منو بگید آقا، خود اصلاح کن. بر چه اساس داری میگی شبه؟ یه مسائل روشن آشکار واضحی که قرنها روش صحبت شده با معیار، با دلیل، با ملاک، مسئله بین سال. اینا همون زمانشان گفت که می اومد سر سفره معاویه غذا میخورد، بعد می اومد کوفه پشت سر علی که نماز میخوند، میگفت آی نماز علی و آی غذای معاویه. این خودش هم میفهمه، منتها چون آی غذا مطرح میشه میخواد توجیه کنه، ولی تو فطرتش به نماز میخواد مراجعه میکنه، میگه نماز علی. اینا به صور مختلف در طول تاریخ مطرح بوده است. اما کسانی که به قول قرآن کریم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ایستادن ثابت قدم، تتنزل عليهم الملائکه، عوامل لغزش به صورت‌های گوناگون و به صور مختلف در میومد که مردم رو با خودش مشغول کنه. میگه آقا مگر شما در زیارت عاشورا لعن نمی کنید قاطبه زلمه ابی عبدالله علیه السلام؟ بله، زیارت عاشورا این رو گفته. اما مگر در میان قتله ابی عبدالله نبودن کسانی که در کربلا امر بر اونها مشتبه شده بود و قربتن الالله ابی عبدالله رو کشتن؟ خب اینو نمیدونستن بیچاره هایی که مطلع نیستن، به اندازه فهم خودش خیال کرده حق با یزیده، در دفاع از یزیدم اومده در مقابل امام حسین ایستاده، حالا اینو شما چرا لعن میکنید؟ پس این همین تندروی های تعصبی است که بگیم حق ثابت است، لا یتغیر است، یک امر مشخصی است، ناسخ نداریم، منسوخ نداریم، بحث مشخصی است، همینو میگیریم و میریم جلو. بعد طبق این آیات هم حالا خواهیم رسید که این مقدمه این آیه است. مگه خود قرآن نمیگه که نسخ میکنیم و یه چیزی دیگه جاش میاریم؟ خب فرض کنید اینجا هم این حکمی که ثابت لا یتغیر به این معنی باشه که من میگم حق با امام حسینه، هر کی با امام حسین در افتاد میگم اللهم لعن اول ظالم، نه خیلی ادعی بودن که اصلا اینا مصداق موضوعیت ظلم براشون مطرح نمیشه. جواب این یک شکل قشنگ فریب است که انسان قدرت ایستادگی در مسیر حق و روحیه ترد باطل رو از دست بده. تو پرانتز اول یه حرفی بزنم، میدونید در طول تاریخ از تبری شیعه چه دل پری دارند همه دشمنان اسلام و دشمنان تشیع؟ چون این بحث تبری قوغا کرده در طول تاریخ. مثلا فرض کنید وقتی میبینه که شیعه بر اساس تبری میگه حق را در مسیرش ولو جان خواست بدم میدم، اما باطل گردن من بره. چون انسان وقتی از زبان شروع کرد آروم آروم میشه دیگه، امروز زبانن من کوتاه میام، فردا فکرن کوتاه میام، زبان و فکر کوتاه اومد خب عملن هم انسان کوتاه میاد. ولی وقتی با زبان میگه من یا ابی عبدالله انی حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم، خب این ذکر به فکر میانجامه. وقتی به فکر انجامید التفکر، امام صادق علیه السلام التفکر یدعو الی البر و العمل بهی، کتاب اصول کافی باب تفکر. از ذکر انسان به فکر میرسه، از فکر به عمل میرسه. لذا به ما میگن ابتدا با ذکر. چرا امروز در گفتار درمانی، چرا امروز در مسائل روانشناسی این مقدار تلقین را مؤثر میدانن که برخی از بیماری ها را با تلقین و گفتار معالجه می کنن؟ اون وقت 14 قرن قبل، چون کانال وحیه، خدا به پیغمبرش دستور میده، پیغمبر به ائمه، ائمه به ما میگه ثواب ذکر تبری از ثواب ذکر تولی بیشتره. و تو زیارت عاشورام که میخوای زیارت بخونی اول اللهم لعن رو میگی، بعدش السلام رو میگی. بعد میبینه که آخه این ذکر به فکر میانجامه و این فکر به عمل که در تاریخ تشیع دشمنان شیعه رو به زانو در آورده. چه کار بکنیم؟ بیایم ریشه رو بزنیم. ریشه از کجا بزنیم؟ و چرا لعن میکنی؟ اون از اون بالای بالا میگیره. چرا لعن میکنی؟ این بنده خدا اومد اونجا خیالش این بود که امام حسین باطل خارجیه و خیالش این بود که یزید، مگه نگفتن الاعمال و به نیات، اینم طبق نیتش داشت کار میکرد و لذا مستحق هیچ عذاب نیست. حالا جواب رو دقت بفرمایید. اولا شواهدی داریم که بسیاری از اونها میدانستن. یه نمونهش رو عرض بکنم تا راجب اونایی هم که نمیدونستم اونا عرض بکنم. اولا شواهدی داریم که میدونستن. وقتی که سر مطهر ابی عبدالله رو برداشت با عجل غروب عاشورا به سوی کوفه که زودتر خبر بده که آقا مسئله فیصله پیدا کرده، دید شب در دارالاماره رو بستن، برد تو خونه تو تنور گذاشت و و صبح سر رو آورد در دارالاماره رو باز کردن. سبک عرب اینه که رجز میخونه، شعر میخونه، شعاری برخورد میکردن، مخصوصا تو مسائل جنگی. از دور که وارد میشه خطاب به ابن زیاد، امل رکابی فزتن و زحبا، انا قتلت ملکن محجبا، قتلت خیر ملکن محجبا، قتلت خیر ناس امن و ابا و خیر هم ینسبون نسبا. یه تار رکاب اسب منو پر از طلا و جواهر کن. چرا؟ من یک آقای بزرگی رو کشتم، آقایی که از نظر پدر و مادر بهترین است و اگه بخوام حسب و نسبشو بگم از او بهتر سراغ نداری. پس اینا میدونستن خوب آغاز، اما چرا؟ چون پول میخواد، چون مقام میخواد، چون دنیا میخواد، چون راه یک دینی میخواد که برای پول و دنیاش کشتن امام حسین هم تجویز کنه، لذا شریح قاضیش باید قاضی باشه اما نه ابی عبدالله. خب این دین خیلی راحته، این دینو باید ترویجش کرد، برای که من متدینیم که برای دنیا و پولم کشتن امام حسین هم عیبی نداره. خب اینا که میدونستن، یک ثانیان نمیدونستن، دو تا مطلب راجع به اونایی که نمیدونستن، میتوانستن بدانن ندانستن یا نمیتوانستن بدانن. اون کسی که این رو تو ذهن جوانهای ما میکنه که اگر مردم ندانند مقصر نیستن، آیا همین مطلب رو در کنار اون مطلب همه پذیرفتن؟ کسی که میتواند بداند و نمیداند او را هم مؤاخذه میکنن. خدا چشم من داده، میگه چرا چشمتو باز نکردی؟ خدا گوش به من داده، میگه چرا گوشتو باز نکردی؟ خدا به من قدرت تفکر داده، میگه چرا نرفتی فکر کنی؟ اگر مطلب بد میگن چرا نمیگی قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین؟ چرا مطالبی که در این را آقا کسی که میتواند بداند و نمیرود دنبالش، این قاصر و مقصر رو بینش همه فرق گذاشتن. آیا برای مردم کوفه، مدینه، کربلای اون زمان و شام واقعا امکان شناخت ابی عبدالله وجود نداشت؟ پیغمبر چی کار کرد؟ روز تولد امام حسین اتمام حجت کرد، سالگرد یه جشن تولدی پیغمبر گرفته، دیگه آی مسعودی ما رو امشب بردید کربلا، دیگه چی کار کنم؟ ممکنه من مستقیم با آیه نرسم، ولی اجازه بدید هرچی اومد بذار باشه. روز ولادت امام حسین ام سلمه میگه پیغمبر خداست آخه اینا رو تو، حالا بعد میگم امام حسین اینا رو روز عاشورا به رخ مردم کشید، چرا گوش نکردن؟ چرا وقتی امام حسین داشت حرف میزد گفت سنگ بزنید نذارید؟ چرا یکی از اینا این مقدار فطرتش سالم بود که خب بزنیم این چی میگه آخه، حرف اینم گوش کنیم؟ حالا تو پرانتز جمله بگم بعد برگردم. نه، امام حسین اتمام دو تا خطبه صبح خون، یکی عصر. از صبح عاشورا اول قبل از وقوع جنگ فرمود بذار با اینا اتمام حجت کنم. امام حسین خطبه خون، اون خطبه امام حسین رو گوش کنیم. آی مردم، من پسر پیغمبر نیستم، این امامه امامه پیغمبر نیست، این نعلین نعلین پیغمبر نیست، این ذوالفقار علی نیست که دست منه، این شمشیر برای اسلام چیکار؟ اینا رو به این مردم نگفت؟ چرا نیومدن بگن اه ابن زیاد گول زدی ما را، این که اینجوری داره میگه؟ اما حتی وقتی امام حسین به عمر سعد فرمود چه میکنی؟ گاخ ملک ری، دروغ برادرم، مسئله دنیا و مقام و پول و شهوت رو بهانه قرار میدن، ما نمیشناسیم، اشتباه کردیم. خب خطبه امام حسین، اما در این حال این امامی که میخواد اتمام و حجت کنه، عصر عاشورا همه شهید شدن، نوبت خود امام حسین رسیده. اما خود امام حسین علیه السلام وقتی میاد در مقابل دشمن باز میگه بذار یه بار دیگه خطبه بخونم و من شما رو به خدا ببینید، از این بیشتر مظلومیت، از این بیشتر معرفی؟ بعد میگه آیا نشنیدید از جدم رسول خدا که فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ آی مردم، حالا این قضیه که میخواستم بگم که امام حسین روز عاشورا یادآوری میکنه ابی عبدالله علیه السلام میخواد به دنیا بیاد، ام سلمه همسر لایق پیغمبر، پیغمبر خداست، اینکه لعلا خلق عظیمه، او اصلا دنیا در نظر پیغمبر جلوه نداره، پس این محبت ها محبت های معنوی، چون قلبش عرش رحمانه. ام سلمه میگه پیغمبر بیتابی میکرد، هی میومد جلو میگه بچه به دنیا نیومد، یعنی تا حدی که برای من ام سلمه سوال شد که چه پیغمبر اینقدر بیتابی میکنه. فرمود به محضی که بچه به دنیا اومد بدید به من. ام سلمه میگه بچه به دنیا اومد توی پارچه گذاشتم، دویدم دم در یا رسول الله، پیغمبر حسین برداشت هی بوسید هی بوید، بعد سر کوچولوشو برد بالا زیر گلوشو بوسید، فرمود حسین منی و انا من حسین. خب چرا پیغمبر اینجوری؟ و سالگرد ولادت امام حسین، خدایی بر علو درجات مرحوم علامه امینی بیفزاید، در این کتاب سیرتنا و سنتنا مفصل اینو بحث کرده، سندش هم ذکر کرده، سالگرد ولادت امام حسین بحبوحه یکی از جنگ هاست که پیغمبر داره می جنگه. به ذهنم میاد جنگ تبوک باشه، الان یادم نیست، پیغمبر داشت می جنگید، یه وقت جبرائیل نازل شد، پیغمبر رفی گوشه ایستاد، شروع کرد های های گریه کردن. خب سوال دیگه، نظر جمعیت جلب میشه، جنگ تو این میدان با این شرایط، پیغمبر چرا این کارو داره میکنه؟ جمع شدن دور پیغمبر، فرمود جبرائیل نازل شد و یادآوری کرد سالگرد ولادت امام حسینه. خب یا رسول الله سالگرد ولادت، به قول ما جشن تولد که گریه نمیکنن، برای چی؟ فرمود جبرائیل گفت اون لحظه‌ای که این حسین تکیه بر نیزه غربت میدهد و میگوید هل من ناصر ینصرنی، اینه داره به من نشون میده. مردم شروع کردن به گریه، حضرت فرمود امروز گریه میکنید، اما اون روزی میاد که شمشیر به رخش میکشید. حالا همه چجور به رخ کشیدن، امیرالمؤمنین تو کوفه ظاهرا خلافت ظاهری داره، در این خلافت ظاهریش بارون کم باریده در کوفه، احتیاج به باران دارن، اومدن پیش امیر آقا نماز باران بخوانید باران بیاد. خود امیرالمؤمنین امامه، امام مجتبی برادر بزرگتره، فرمود به حسین بگید نماز باران بخونه. امام حسین نماز باران خوند، باران شروع کرد باریدن، یعنی میخواد به رخ این مردم بیاره، مردم بهانه نکنید حسین رو نمیشناختیم ما. این همین حسین بود که نماز خوند باران بارید، اما کارو به جایی رسوندن که همین مردم کوفه از پشت بام‌های کوفه سنگ رو بر بچه‌های ابی عبدالله به جای اون باران رحمت بر اونها باروندن. خب اولا که یه عده اینجوری بودن، بر فرض یه عده جوان‌ترا، فرض کنیم یه عده جوان‌ترا بودن که نمی‌دانستن. خب خطبه امام حسین روشنگر نبود با اون بیان رسای ابی عبدالله. از طرف دیگر عمل یزید و عمل ابی عبدالله، اگر کسی منصف باشه شما رو به خدا جادار این حرف رو بزنه، بگه که این مردم نمیدونستن، خیال میکردن حق با یزید قربتن، آخه این چه خیال حقیه؟ میبینه ابی عبدالله بچه شش ماهه رو دستش گرفته، منکی گریوات مستشرقه، اصلا مسلمون هم نیست، او میگه من از این قضیه میفهمم که من نمیدونم حسین کی بود یزید کی بود، از این قضیه میفهمم حسین حق بود یزید باطل. مونتی گریبات چرا؟ میگه کجای دنیا یه بچه شش ماهه رو میکشن، اونم به این کیفیت. ابی عبدالله میتونست بچه رو نیاره رو دستش، ولی میخواد سند مظلومیت شو در تاریخ باقی بگذاره تا خوش انصاف هایی که به نام شیعه در این قرن بیان بگن چرا لعن میکنید یزید را، آقای خشکی ها را بذارید کنار، دوگم نباشید، یه مقدار آزاد فکر کنید، او هم یه مقداری حق را فهمیده است، این هم یه مقداری این حق است که این مقدار باطلگراست. ابی عبدالله بچه رو دستش گرفته، مردم با من جنگ دارید، من بدم، من در مقابل امیر شما، این بچه چه گناهی کرده؟ در کدوم فرهنگ؟ حتی این تعبیر در بعضی مقاتل داره، آقا تلزی در لغت عرب چیو میگن؟ ماهی رو وقتی از آب میگیرن، اون مراحل اولیه وقتی از آب میندازی بیرون، ماهی خیلی نیرو داره، شو میندازه بالا میندازه پایین که برگرده تو آب زنده میمونه، اینه تلزی نمیگن. یه مقداری که گذشت رمقش کم میشه، از این پهلو برمیگرده به این پهلو، از این پهلو به اون پهلو. اینم تلزی نمیگم، باز برگردونی تو آب امید زندگی هست، ولی وقتی رمقش تمام شد فقط دهان ماهی باز و بسته میشه. در این حالت ماهی رو برگردونی تو آب بازم میمیره، چون دیگه رمق رفته. ابی عبدالله فرمود مردم نمیبینید این بچه تلزی میکند با این بیانی که بیان شده. خب اگر ابی عبدالله علیه السلام قنداقه شش ماه رو به دستش میگیرد و به این کیفیت در مقابل اون مردم به رخ میکشه، بازم جای بهانه باقی مونده است که در قالب روشن فکر معابی بیایم بگیم که آقا اون مردم هم مقداری از حق رو فهمیده بودن، این مردم هم مقداری از حق رو فهمیده بودن، لذا هم او به اندازه فهمش میره بهش، هم این به اندازه فهمش میره بهش. این چه فهمیست که وقتی اون همه گفتار پیغمبر، اون همه مطالب امیرالمؤمنین، اون همه اتمام حجت فاطمه زهرا، اون همه تذکرات امام مجتبی و زندگی خود امام حسین، خطبه صبح عاشورا، خطبه عصر عاشورا و بعد عمل ابی عبدالله نشون نداد مطلب رو؟ مطلب اینقدر مبهم بود که بعد آخه شما رو به خدا از همین یه نمونه سوال من میخوام بریم جلو. چرا شما همه قتله کربلا را لعن میکنید؟ زیرا گفتن الاعمالو به نیات، اونها با چه نیتی آمده بودن؟ نیتی که خیال میکردن یزید حق است، ابی عبدالله خارجی و باطله، هر کسی هم بر مبنای شناخت خودش مصابه، معرفتم نسبیست، او این مقدارشو فهمیده، اون دیگری اون مقدارشو فهمیده. بله ما یه بحثی داریم، ببینید مغلطه رو سفسطه رو با برهان منطقی قاطی کردن این خطرناکه و مشکل درست میکنه. بله مثلا فرض کنید آقا ما در فقهمون داریم اگر مجتهد مرجع تقلید تمام تلاش لازم رو به کار برد، یعنی ضوابط استنباط فقهیه رو داره، همه معیارهایی که یک فقیه باید داشته باشه داره، مثل این که فرض کنید یک پزشک آقا واقعا حق این که نسخه بده داره، نسخه داد، حالا اتفاقا هم صحیح در نیومد، اما بنده میگم آقا مگه یه پزشک اشتباه نمیکنه؟ احتمال نداره یه پزشک نسخه بده که غلط در بیاد، خب پس منم هم همینجور اجازه بده یه بارم من نسخه بدم، حالا شاد راست در اومد شاد غلط در اومد. کدوم منطق این رو میپذیره؟ یه فقیه شرایط فقه رو داشته باش، میاد استنباط میکنه، اگر حق رو فهمید یک دو اجر داره و اگر اشتباه فتوا داد یک اجر داره، یه اجر داره برای اینکه زحمت کشیده، تلاش کرده، معیارها رو به کار برده ولی به حق نرسیده. اما همین رو اگه بیایم سفسطه‌ایش بکنیم، مغلطه‌ایش بکنیم، خب آقا مجتهدم احتمال این که اشتباه کنه داره که، والله اعلم دیگه، پس یه مجتهد یه مقدار فهمید، یه مجتهدم یه مقدار فهمید، منم از اونایی که یه مقدار فهمیدم. خب عزیز من شما یه مقدار فهمیدید با چه معیار و ملاک فهمیدید؟ بعد سر از اینجا در میاره ابن حزم اندلوسی به عنوان یکی از بزرگترین فقهای اهل سنت کتاب فقهی معروفی دارد به نام المحلا. در این کتاب المحلا ابن حزم میگه بله فقیه وقتی زحمت میکشد به عنوان زحمتش مصابه ولو حق را نفهمد. ابن ملجم مجتهد بود، اجتهاد کرد باید علی رو بکشه و لذا اگر اشتباه هم کرده باشه یک اجر داره چون اجتهاد کرده. اما از اونجایی که دست ولایت گاهی از آستین در میاد چنان سیلی میزنه که مطلب رو مشخص کنه، برادران و خواهران اگه گاهی به ما وقت میدن دور بر نداریم. و المقصر فی حقکم زاحق، کتک های دست ولی الله ساده نگیریم. حالا بر فرض دنیا به ما مهلت دادن، ما که اعتقاد به عالم قبر و آخرت و قیامت و حساب و کتاب داریم حواسمون رو جمع کنیم. ببینید چنان دست ولایت از آستین در اومده سیلی زده به این ابن حزم که ابن حزم رسوا کنه. تو یه جلدش این حرف رو میزنه، تو چند جلد بعدش، دوره چند جلدیه، میگه نمیتوان عثمان را کشت زیرا در قتل عثمان جای اجتهاد وجود نداره که کسی اجتهاد کنه خلیفه را بکشه. پس اونایی که تشخیص دادن باید عثمان را بکشن مستحق لعنن. خب آقای ابن حزم، هر کسی یه ذره منصف باشه اینو بخونه چی میگه؟ اگر ابن ملجم حق اجتهاد داره که علی را بکشد ولو اشتباه کرد در این اجتهاد یک اجر دارد، اونایی که جمع شدن و نظر دادن باید عثمان را بکشیم کیا بودن؟ یک عده از بزرگان صحابه، بزرگان تابعین. حالا فرض کنیم 50 تاشون توشون بد، فرض کنید 2 تاشون که توشون خوب بود، چطور اونجا معیار اجتهاد رو میگی نه، اینجا معیار اجتهاد رو میگی؟ هر انسان عاقلی میفهمه اینا بازی است آقا. در طول تاریخ برای تبرئه باطل و کشتن روح تبری و این حالت تنفر از باطل به شکل‌های مختلف این حرفا رو به خورد دادن. خب اینجا به همین صورت مطرح میشه. اگر کسی تشخیصش این است که یزید حق بوده است و من دارم از حق دفاع میکنم، رفتم با امام حسین میجنگم، میگم این آقا یزید رو میشناخت تشخیص داد حقه یا نمیشناخت تشخیص داد حقه، از این دو حال خارجه، حصر عقلی که یا میشناخت یا نمیشناخت. اگر نمیشناخت از کجا میگه حقه؟ از کجا فهمید حقه؟ همینو بیخخرشو میگیرم، به چه دلیل گفتی یزید حقه؟ آقا تاریخ طبری نقل میکند پسر جناب حنظله، حنظله است، در واقعه بعد از کربلا و یه مدتی گذشت، گفتن بابا میگن یزید خیلی، نه اون حنظله غسیل الملائکه، گفتن که این یزید خیلی داره جنایت میکنه و چنین و چنان. آقا یکی بره شام برای ما مردم مدینه خبر بیاری که کیه؟ آخه تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیز، حالا بود یه چیزی بوده است. پیک رفت و برگشت طبری نقل میکند، برگشت گفت مردم میدونید که اینی که به عنوان خلیفه شماست چجور آدمیه؟ من نقل به معنا براتون عرض کنم. کاخی دارد، در حیات کاخش استخری داره پر از شراب و در این استخر پر از شراب با محارم خود شنا می کند، می نوشد، مست می شود، جنایت می کند، لاشه متعفنش رو از اون می کشن می دازن بیرون، دوباره به هوش میاد، خودشو می دازه توی اون استخر. این داره میگه من امیرالمؤمنین شما. می شناختن یا نمی شناختن؟ اگر این مقدار تحقیق میشه کرد، این مقدار که میشه دنبالش رفت، این چه فهمی بود، چه علمی بود که یزید این چنانی رو میگه حق؟ وقت امام حسینی که آقا عبدالعلائلی نویسنده معاصر مصری 14 قرن بعدشه میگه عالی ترین عبادت نماز است، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عالی ترین عبادت صلات، از صلات و معراج المؤمن، عالی ترین حالت عروج نمازی سجده است که دیگه به خاک افتادن و تسلیم در مقابل حضرت حق، عالی ترین نمازگزار پیغمبر اسلام است، عبده و رسوله، دنا فتدلا فکان قوسین او ادنا دنوون و اقترابا. این عالی ترین نمازگزار در عالی ترین عبادت نماز، در بهترین جای نماز سجده، وقتی امام حسین خودشو انداخت رو شونش سجدهشو طول داد، وقتی پیغمبر نمازش تموم شد یا رسول الله این سجده شما خیلی طولانی بود، گاخه حسین رو شونم بود نمیخواستم اذیت بشه. پیغمبر معصومه یا نه؟ پیغمبر خداییست یا نه؟ و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها هست یا نه؟ یعنی این کار اگه مورد قبول خدا نباشه که پیغمبر نمیکنه. چطور اینا رو نه؟ اینا کم گفته شده بود، کم به رخ کشیده شده بود، خود ابی عبدالله کم به رخ کشیدن در روز عاشورا. اون وقت میشناخ یزید رو یا نمیشناخ؟ اگر میشناخت این یزید در حدی است که انسان بگه برای دفاع این یزید برم امام حسین رو بکشم، اون وقت شما امروز به من بگی چرا لعن میکنی بر یزید؟ مسلمان انصافه. یا نمیشناخت؟ چرا نمیشناخت؟ امام عسکری علیه السلام بهانه رو جلو راه ما قطع کرده، میفرماد اونجایی که یقین داری حق حمایت کن، اونجایی که یقین داری باطله کنارش بزن، وقف اند شبهات، اونجایی که برات شبه ناکه توقف کن. آیا کسی که یزید رو نمیشناخت حداقل شبه ناکه دیگه؟ حالا فرض کنید اگه بخوایم توجیه پیدا کنیم، چرا دفاع از یزید؟ چرا حمایت از یزید؟ چرا برای خوش رخصی ها اون میگه شاهد باش اول تیر رو من زدم و اون میگه شاهد باش اول سنگ و من پروندم و اون میگه شاهد باش اسب و من تازندم و این مردم سزاوار لعن نیستن. پس لعن چی آخه؟ لعن یعنی چی؟ یعنی نفرت، یعنی مرگ، یعنی نابودی، یعنی زشتی، یعنی دوری از رحمت خدا بر اون کسانی که خدا اینا رو دوست نمیداره. خب اینا از این بدتر؟ و اینجا اگر من بگم اللهم الان اول ظالم ظلمه یا بگم قاطبه، بگین چرا گفتید؟ خب بله این قاطبه رو باید بگم. یعنی مردمی که انقدر پست بودن در تشخیص حقیقت، همون مقدار توانی که خدا در اختیارشون گذاشته به کار نگرفتن. خب پس اگر ما بخوایم بگیم آقا یک امور ثابت لا یتغیر نداریم در عالم، چون بحث ما راجع به آیه نسخه، ناسخ و منسوخی مقدمه دارم عرض میکنم تا انشالله دقیق راجع به این آیه بحث کنیم که اصلا نسخ چیه. اگر ما بعدش آیه دیگه میاریم آیا این میتونه به این معنی باشه؟ همین روشن فکر معابی غلطی که دامنگیر جامعه ما شده داره بلا درست میکنه برای جوانای ما. خب این یه شکل متجدد معابانه رو آقا قذافی خیلی زودتر از حرفا زده بود. من یادمه که قذافی یه سالی که ماه رمضان تابستون شده بود سر و صدا شد تو کشورهای اسلامی، خندیدن به او، گفته بود که آقای قذافی آقا اسلام میخواهد جوامع اسلامی سربلند باشن، پیشرفته باشن، ترقی بکنن، الاسلامو یعلو ولا یعلا علی، نکنه دیگران از ما جلو. ببینیم مقدمات صغرا کبرا عرض کردم، امرو که سفسطه ایش بکنیم، ما نباید عقب بیفتیم. این قبوله؟ خب بله قبوله. بعدش اگر افراد خوب کار نکنن، تلاش نکنن، فعال نباشن، جدیت نکنن که جلو نمیافتن. خب بله ما تنبلی نداریم، کسالت نداریم، باید فعالیت کرد، باید جدیت داشت، چشم، اینم قبول. حالا بناست فعالیت بکنیم. آقا تابستون هوای به این گرمی مردم روزه بگیرن حال کار ندارن، سست میشن. خب خدا هم گفته روزه بگیرید، باشه بخورید آقا، به جاش زمستون بگیرید، عیبی نداره، دارید میگیرید که زمستون بگیرید. پس بجه خب یه حالت ببینید، صغرا و کبرا و نتیجه دیگه، میخوام به نتایجی برسیم. حالا با چند تا قیاس شکل اول قضیه درست کنید، به هم دیگه ربط بدید، نتیجه بگیرید. خب این هم یه شکل توجیه میتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی این که گفتن روزه بگیرید شهر و رمضان یا ایام معدود در این وقت معین که اون شهر رمضان، ان کنتم مرضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر، این کنتم مرزا علا سفر رو گرفته، اگه بنابشه فعالیت اقتصادی بیشتری بکنیم. مثل اینه که وقت بحث برمیگردی اینجا اصلا انتقاد به خدا وارد. آقا نعوذ بالله، خدا گفت این کنتم علا سفرن، یا مرزا، مریضید یه وقت دیگه بگیرید، تو سفرید یه وقت دیگه، چرا جهات دیگر رو خدا عقلش نرسید بگه؟ شما قذافی تشخیص میدید میگید این همون حرفیست که از زمانه اولی و دومی شروع شد. وقتی دومی میگه متعتان محللتان فی زمن نبی و انا احرمهما، خیلی روشن فکر بود، خیلی قشنگ ایشون به اقتضای شرایط زمان و مکان میتونست احکام رو جابجا کنه. نمیگه زمان پیغمبر حرام بوده است، شما دروغ گفتید، گفتید حلاله، من حالا میگم حرام. چی میگه؟ میگه نه خیر، پیغمبر گفت حلال، ولی من با توجه به شرایط فعلی میگویم حرام. متعتان محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما، من حالا اینجوری تشخیص میدم. پس به اقتضای این زمان و این مکان صلاح در این است که این گونه نباشد. اما ما دینی رو قبول کرده ایم که از کانال وحی است، در وحی نقص راه ندارد، کمبود راه ندارد، مطالب روشن به گونه ایست که قاطع میگوییم حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. اما خب ببینید هر چیزی که باید نو بشه، شکل جدید پیدا بکنه، آقا در اون زمان اصل و مطرح کردن. خوب دقت بکنید، در اون زمان گفت پیغمبر گفته این موضوع ایکس حلال، من میگم موضوع ایکس حرام، یا به عکس پیغمبر برمود حرام، من میگم حلال. که ابی عبدالله برای این که نشون بده آی مردم خطرناکا، حواستون رو جمع کنید، لذا روز عاشورا میفرماید آیا حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم؟ مفهوم مخالفه این فرمایش چی میشه؟ یعنی اگر من حسین پسر پیغمبر بخوام حرام و حلال خدا رو جابجا کنم، منو بخواید بکشید حق دارید. یعنی اینجور با من دارید میجنگید؟ مگه من حرام و حلال کردم؟ اما حالا چه شکل داره کم کم تو گوشه و کنار عالم اسلامی متاسفانه به رخ میزنه؟ نمیاد میگه این حلال گفته من میگم حرام، میگه اینی که شما فهمیدی حلال از کجا معلومه که فهمیدی حلال درست باشه؟ شما فهمیدی حلال، من فهمیدم حرام. شما چون فهمیدی حلال به حلال عمل کن، مصابی میری بهشت. من چون فهمیدم حرام، منم مصابم میرم بهشت. اینو رفت میده مثل اون قضیه اجتهاد که مطرح کردیم، میفهمید؟ خب مجتهد اگه به حق رسید دو ثواب دارد، به حق نرسید. میگیم عزیز من اگر واقعا مطلب به این گونه باشه، حالا بحث داره، امکان شناخت نباشه. ولی این گاهی وقتا مثل قضیه اون عدس و باروته، باروت و قاچاق میبرد، سر مرز رسید، بهش گفت که آه باروت کجا میبری؟ گفت چرا متهم میکنه آقای عدسه؟ یه نگاهی کرد و بو کشید و دید نه واقعا باروته. ولی انقدر طرف پر رو بود و جسور و جدی میگفت عدسه که این طرف هم شک کرد، گفت یکم آتش بیارید اینو بریزیم توش ببینیم عدسه یا باروته. منقل آتشی آوردن، یه مشت اینا رو ریخ، شروع کرد منفجر و سر و صدا و بالا پایین. این که همجور نگاه میکرد طرف گفت دیدی گفتم عدس آقا؟ آخه مطلبی که روشن و صریح مثل اجتهاد در مقابل نص، مطلبی که روشن و صریح بیان شده، مشخص شده، حالا دو مورد در فروعات، پنج مورد در فروع فقهیه، بعضی مسائل خب اختلافیه، در طول تاریخ هم فقها ها با ضابطه، البته نه مثل منی که حتی چهار کلمه این ضوابط رو بلد نیستم میخوام اظهار نظر بکنم، با کلی ضابطه می اومدن می نشستن بررسی می کردن، او می گفت من به این دلیل رسیدم احتیاط واجبش اینه، یا فتوا میدم واجبه یا حرامه. خب اینو من بکشونم تو تمام مسائل معرفت دینی تا این حد که این یه نمونه شو دارم عرض میکنم، بگه چرا شما به قتله کربلا لعن میکنید؟ برای اینکه قتله کربلا نیتشون این بود. آیا در طول تاریخ شما رو به خدا دقیق بشید، منهای بحث شیعی، اینجا باور کنید من منهای اعتقادات شیعیم دارم این حرفو الان میزنم، آقا جور جرداغ مسیحیه، بهش میگن چرا کتاب راجب علی نوشتی؟ میگه من وکیل دادگستریم، وظیفم دفاعی از مظلومه، این آقا مظلومه و من میخوام ازش دفاع کنم. آیا انسان رو شرافت انسانی از حق خوشش میاد یا نه؟ از مظلوم دلش میخواد حمایت کنه یا نه؟ شما رو به خدا منهای بحث شیعی یک کمی روی این قضیه دقت کنید، در تاریخ اسلام از زمان کربلا تا حالا چند جور دستهایی در کار شده که یزید و منطبعش رو تبرئه کنن؟ بخونید دیگه. مثلا غزالیه، ملایه، درس خوندهیه، رئیس نظامیه بغداد، زاهد معاب، عرف مدعی عرفان، در کتاب اخلاقی کیمیای سعادت میگه چرا یزید رو لعن میکنید؟ اما این حرفی که حالا میزنن نمیزنه، چون باید هر دوری طوری باشه دیگه. اونجا چجوری مطرح میکنه؟ میگه آخه شاید توبه کرده باشه، خدام توبهشو پذیرفته باشه. مگه خدا توبه پذیر نیست؟ سنایی فریاد میزنه داستان پسر هند مگر نشنیدی؟ که از او و سکس او به پیامبر چه رسید؟ پدر او لب و دندان پیامبر به شکست، مادر او جگر عم پیامبر بدرید، او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. آخه این بیت پدرش ابو سفیانه، چه کرده؟ میدونید نگم. مادرش هنده جگرخاره، خودش معاویه است، پسرش یزیده. بیت جز فساد برای دنیای اسلام چی داشت؟ وقت من بیام بگم چرا منطبعی یزید رو لعن میکنید آخه؟ و چی باقی میمونه دیگه؟ همین که عرض کردم، عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، یک اسلامی که انقدر دیگه بی در و دروازه است، هر چیزی گفت هر جور بکشیم کش میاد، این خیلی دین خوبیه دیگه آخه، هر چیزی میشه توش جا زد. خب آخه این چه جو؟ اون وقت اون بنده خدا هم فریاد میزنه در قبال این حرف غزالی، میگه اگر یزید با اون همه فساد خدا او را بیامرزد، دیگه لعن من که از گناه خود یزید که بیشتر نیست، خدا منم میامرزه، او رو بیامرزه، هم منی که لعن کنم، چرا به من میگی؟ خب برو اون برای قضیه رو مطرح کن. اون وقت لعن مگر شما الان ببینید آقا جالب اینه، من اینا رو علامت زده دارم و خیلی نمیخوام وارد این مطالب بشم، اما گاهی ناخودآگاه هل داده میشم از همین کسانی که این حرفو زدن. دو تا حرفشون الان کنار هم میگذارم، جای کتاباشون رو میدونم کجاست. خوب دقت بفرمایید، در شرایط توبه یه جوونا اعتراض میکنن که اگر ما بپذیریم خدا توابه، توبه پذیره، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. امیر المؤمنین هم تو نهج البلاغه فرمودن عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار، تعجب میکنم از افرادی که مایوس میشن و حال این که در توبه و استغفار بازه. بسیار خوب، خب اگر اینجوری باشد پس افراد جسور میشن، میگه حالا که اینجوریه ما آزادیم، هر کاری دلمون خواست میکنیم، خدا هم که توبه رو میپذیره. اون آخرا یه روزی هم یه گوشه میشینیم استغفر الله ربی و اتوب و الی، تسبیح هزار دانه میگیرم، خدا میامرزه دیگه. و جواب که میخواد بده میدونی چی میگه؟ میگه مگه امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه نفرمود توبه 6 شرط داره؟ 1 شرط ندامت واقعی از گذشته، شرط دوم عدم تکرارش در آینده، شرط سوم جبران اونچه که انجام داده یعنی حق الناس ادا کنه، شرط چهارم حق الناس به صاحباش بده، حق شرط پنجم اونچه از حرام به دست آورده در راه حلال خرج کنه، شرط ششم لذتی که از راه حرام کسب کرده با تلخی عبادات اضافی که به خودش ستم یعنی سختی ایجاد میکنه جبران بکنه. اینو میگه، بعد اونجا مینویسه که مگه توبه همین جوریه؟ مگه توبه راحته؟ اینو میگه، بعد به بحث یزید که میرسه میگه چرا لعن میکنی؟ ممکنه خدا یزید آمرزیده باشه، یزیدی که 3 سال بیشتر خلافت نکرد، سال اول امام حسین رو کشت، سال دوم مدینه رو قتل عام کرد، سال سوم کعبه رو سنگباران کرد به درک واصل شد. خب این چطور اینجا میگی توبه؟ اون وقت اونجا به جوان میگی که آخه اینجوری هم که نیست برادر من، باید زمینه. خب این دوتا رو کنار هم دیگه بذاری چی نتیجه میگیریم؟ بابا آگاهانه یا ناخودآگاه دستی است که در تاریخ تشیع میخواد یزیدیان را تبرئه کند. ولی ما به برکت مکتب امام صادق علیه السلام هر صبح یا هر وقتی که وقت کنیم فریاد میزنیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، لعن الله امتن قتلتکم و لعن الله امتن سمعت به ذالک و رضیت به، لعنت بر اون مردمی که بشنون و راضی شون. بشنون راضی شون یعنی چی؟ یعنی وقتی میشنوی این مقدار که میتونه مطالعه کنه و فکر کنه و بفهمه کی بود یزید. آقا ما دعوای چی داریم؟ ما هیچ والله بالله تالله هیچ حساب شخصی و مالی و اقتصادی و دنیایی و پرستیژی با یزید و آل یزید نداشتیم. ما دعوای فکری داریم آقا، ما دعوای اعتقادی داریم. آقا کسی بزنه چشم منو کور کنه، من بارها این جمله رو گفتم، کسی بزنه چشم منو کور کنه، به اندازه‌ای که من چشمم برام مفید بوده تا آخر عمر چه تنفری نسبت به این کسی دارم که چشم منو کور کرده؟ چشم منو کور کرد. من می‌خواستم قرآن بخونم، من می‌خواستم دعا بخونم، فرض کنید می‌خواستم کتاب بخونم، می‌خواستم چی کنم، دیگه همه چی از من سلب شد. آقا علی چشم اسلام بود، زهرا چشم اسلام بود، امام حسین چشم اسلام بود. اسلام ما رو کور کردن اینا به این کیفیت که زهرا سلام الله علیها فریاد میزنه استبدلوا والله از زنابا بالقوادم والعجز بالکاهل. اما یه برچسبی درست کردن، جوان نترس، یه برچسبی درست کردن. آخه از یه حرفا حرف زدن اینا ارتجاع کهنه گرایی دیگه، بس دیگه، جوانم بدش میاد. والله راست میگم و خدا یا تو شاهدی، به عنوان وظیفه دینی میگم، وگرنه میترسیدم از خودم بود. دوران لیسانس ما بود قبل از انقلاب، یا استاد تاریخی سر کلاس برگشت گفت که کی میگه در خانه از زهرا را آتش زدن، پهلوش رو شکستن، اینا رو ساختن. یک آن تو ذهنم خطور کرد که الان جوم جوی بود خاص که الان پاشم یک کلام بگم متهمه به ارتجاع و کهنه پرستی و چنین و چنان و هاکذا، دیگه تا آخر دانشکده معلوم نیست چی به سر ما میاد. اما یک آن به ذهنم والله راست میگم خطور کرد که اگه شب اول قبر امیرالمؤمنین سرشو از تو برگردون چه کار میکنی؟ تو اونو میخوای یا اینا رو میخوای؟ پا شدم گفتم استاد میدونم الان این حرفو بزنم بچه ها خوششون نمیاد چون جب یه جوری دیگه بود، ولی من از شما یه وقت میخوام، اجازه بدید هفته بعد من در کلاس کنفرانس بدم ثابت کنم که این قضیه بوده است، با اینکه یقین داشتم کار به جایی میرسد که همه مثلا فرض کنید، اما الحمدلله به عنایت خودشون درست عکس او هم شد. خب حالا هر جو بشه، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. و اینو امشب چون لطفی شده برکت و عنایت میگم باد آباد، از اون تاریخ به بعد یادم نمیره در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها بحث بکنم توش بمونم، هر جا. ولی او میدونه که من اونجا احساس چه کردم. علی رغم همه این تبلیغات گریه میکنیم، اشک میریزیم، ناله ام میزنیم و فریادم برمیداریم اینی سلم لمن سالمکم، ما رو موضع خودمون وای میستیم و دلیلم روش داریم. این حرفای متجدد معابانه ما را از اون اعتقادمون باز نمیداره. امام صادق علیه السلام، کسی میخواد تحقیقات خوبم روش داشته باشه، جلد دوم الغدیر از صفحه 293 به بعد، سفیان ابن مصعب عبدی، یکی از شاعران زمان امام صادق علیه السلام، شعر در حمایت از علی و آل علی قوا کرده که امام صادق فرموده علمو اولادکم به شعر عبدی، که مرحوم علامه امینی سندش آورده و بحث مفصلی تو جلد الغدیر داره، اشعار آورده. امام صادق فرموده علمو اولادکم، بچه هاتون شعر عبدی رو بهش یاد بدید. داره که مادرشون جناب ام فربه در اندرون بودن با عده از خانمها، عبدی وارد شد بر امام صادق علیه السلام، مادر فرمود که فرزندم به عبدی بگو اشعاری که در مصائب ابی عبدالله گفته بخونه. امام صادق فرمودن عبدی برای جدم حسین شعر چه گفتی؟ عرض کرد که آقا الان شروع میکنم. فرمود نه صبر کن، شبیهش امام رضا با دعبل داره. فرمود یه چیزی شبیه صندلی بیارید، کسی میخواد برای جدم بگه باید اون بالا قرار بگیره. خود حضرت پایین نشست، عبدی شروع کرد به خوندن. مرحوم علامه امینی نقل میکنه که از اندرون صدای نعره و ناله بلند شد و خود امام حالت غش به او دست داد. اما این سفیان عبدی، حالا از اون طرف هم عنایت رو ببینید، عبدی کوفیه، از کوفه میومد خدمت امام صادق رو برمیگشت، سالها میومد میرفت، خانمش امام صادق رو ندیده بود. یه سالی خانم گفت که شما داری میری کوف مدینه، من دلم میخواست امام، آخه این همه ما دوستش داریم، دم از ایشون میزنیم، آخه یه کادوی هدیه یاد بودیم به ما میداد که ما دلمون خوش باشه. عبدی اومد مکه و برگشت مدینه، روش نشد این مطلب رو به امام صادق بگه، خجالت کشید. موقعی که داشت میومد امام صادق فرمود عبدی این کادو رو هم ببر بده به خانمت بگو ما بیاد شیعانمون هستیم. دیدم یک دستمندی علنگویه، آوردم دادم به خانم، خانم عجیب منقلب شد. سال بعد ایام حج بود، خانم گفت که عبدی امسال میخوام دیگه من با شما بیام، میخوام امامم رو ببینم. یبلالحسن شما رو به حق مادرتون زهرا سلام الله علیها یه عنایتی امشب به ما بکن، گفت من میخوام امامم رو ببینم. شوهر با کمال تأثر گفت که خانم امسال وضع مالیم بد شده، مشکلاتی پیدا کردم، خرج سفر تا مکه و مدینه رو از کوفه ندارم. خانم خیلی منقلب شد، حالا امسالی که من قصد داشتم بیام خدمت امامم برسم اوضاع اینجوری شد. فکری کرد، گفت یه مقدار طلا از پدر مادرم به ارث بردم، جواهراتی که زنانگی دارم اینا رو همه رو میدم ببر بفروش، امسال با هم بریم مدینه. شوهر گفت باش، طلاها رو بردم همه رو فروختم، خرجی جور کردم، حرکت کردیم. یه چند منزلی که از کوفه بیرون رفتیم زن مریض شد، مریضیش بد شد، ولی هی میگفت که توقف نکنید من میخوام امامم رو ببینم. منو با همین حال حرکت بدید. حرکت دادیم، وقتی به مدینه رسیدیم حال احتضار به زنم دست داد. توی اون کاروانسرای جایی که بنا بود توقف کنیم زن رو به قبله خواباندم، اما دیدم نمیتونم تحمل کنم، گفتم بذار برم یه سری به امامم بزنم برگردم، علل قاعده دیگه در این فاصله زن تموم میشه. گفت اومدم خدمت امام صادق، دیدم یک لباس تشریفاتی، مثلا مجالس خاص، نه تشریفاتی به اون معنی، لباس خاصی که در یک زمانهایی میپوشن، این به تن امام خیلی هم سرحال. تا چشمش به من افتاد گفت عبدی خانومت چطوره؟ عرض کردم آقا فکر میکنم الان یا تموم شده یا در حال جون دادنه. فرمود نه عبدی برگرد، برو امی الان سرش حالش خوبه. عبدی میگه امر امام بود، برگشتم اومدم دیدم زنم نشسته تو بستر. گفتم خانم چی شد؟ گفت والا داشتم جون میدادم، یا آقای دیدم با این لباس و این مشخصات اومد. به اسرائیل گفت مگه شما مأمور نیستید امر ما رو بخرید؟ من میگم این زن با 30 سال دیگه زنده باشه. فرمود امام فرمود برو زنت چه بیار، یادم گفت برو خوبه بیار. به خانمش گفت بیا بریم، دست خانم رو گرفت، همین که وارد خانه امام صادق شد زن گفت به خدا این آقا بود، و با همین لباس هم این آقا اومده بود. یبن رسول الله، شما به عبدی گفتی برای جدم بخان و حالت غش به شما دست داد، من برای عرض ادب به پیشگاد امشب میخوایم بریم کربلا، ولی نمیدونم آقا امام صادق شما که به عبدی گفتید روزه بخواند، منقلب شدید مادر بزرگوارتون و مخدرات در اندرون ناله و فریاد سر دادن، اما آیا این صحنه‌ای که در روایات ما اومده یک صحنه کوچولو از لحظه از اسب به زمین افتادن تا سر مطهر ابی عبدالله رو جدا کردن در روز قیامت نشون میدن همه از حال میروند، اما هر صبح و شب در دوران غیبت امام زمان اینو به امام زمان علیه السلام نشون میدن، و خود حضرت در مصیبت ابی عبدالله بیان بدارد جدا یا رسول الله، اگر جدا یا ابی عبدالله اونقدر گریه میکنم در مصیبتت که اگر اشکم تمام شد خون گریه کنم.